سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
قال أمير المؤمنين علي عليه السلام: زكاة العلم نشر.
سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.
اللهم
صل على محمد وآل محمد. خب، تشکر از حضار محترم، اساتید، مسئولان، اعضای علمی و دانشپژوهان عزیز. نشست علمی حاضر با نام رویکرد نوین در نمایسازی منابع اسلامی با تأکید بر نمایسازی دانش اخلاق اسلامی بر اساس اصطلاحنامه برگزار می شود. این نشست با همکاری پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی و نیز همیاری اداره همکاری‌های علمی و پژوهشی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی دفتر تبلیغات اسلامی همزمان با هفته پژوهش برگزار می‌گردد. ارائه کنندگان محترم، جناب وجد الاسلام و المسلمین ستقی واردی از اعضای هیئت علمی، محققان با سابقه با بیش از 20 سال سابقه در امر نمایسازی و مدیر گروه پژوهشی نمایسازی پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی که در نقش ارائه کننده مطالبی رو ارائه میکنن، و همچنین در خدمت جناب وجد الاسلام و المسلمین سید مهدی مجیدی نظامی هستیم از اعضای هیئت علمی، محققان با سابقه و نیز عضو شورای علمی گروه پژوهشی نمایسازی باشیم. نحوه ترتیب و چینش برنامه ها بدین گونه است که ابتدا کلیات پیرامون نمایسازی مطرح می شود که تعریف نمایسازی و هدف از اون و برخی از اقسام نمایسازی در حدود 15 دقیقه انشاءالله مطرح خواهد شد. سپس در خدمت جناب وجد الاسلام و المسلمین واردی خواهیم بود که به اختصار گزارشی از تاریخچه نمایسازی و روند اجرایی آن در پژوهشکده و همچنین شیوه ها و سیاست ها و رویکردهای و کارکردهای اجرایی بیان خواهد در حدود 20 دقیقه انشاءالله. سپس وجد الاسلام و المسلمین نظامی نقطه نظرها و نقدهای خودشون رو مطرح خواهند کرد و در ادامه پاسخهای جناب واردی رو خواهیم شنید و در انتهای برنامه انشاءالله اگر فرصتی باقی باشه در خدمت حضار هستیم توت پرسش و پاسخ شد. خب، در ابتدا یه کلیاتی راجع به نمایش‌سازی بنده ارائه می‌کنم. نمایش‌سازی یه شیوه سازماندهی اطلاعات به جهت بازیابی سریع، آسان و روشمند می باشد. افزون بر نمایش‌سازی، فهرست نویسی و رده بندی هم از جمله شیوه هایی است که بر اساس اونها اطلاعات مدارک بازیابی میشه. به لحاظ تعریف، اگه بخوام تعریفی از نمایش‌سازی داشته باشیم، تعریف لغویش هم نمایه گفته میشه، هم نمایه گفته میشه و هم نمایه گفته میشه. و هر سه جورش در لغتنامه دهخدا اومده به معنای نمایش دادن، نمایش شاید اسم مصدر باشه. و نمایه از سوی فرهنگستان زبان و ادبیات فارسی به عنوان برگردان و ترجمه فارسی واژه ایندکس است. در اصطلاح، البته در اصطلاح همون معنای نمایش است، نمایش اطلاعات و مدارک، یک مدرک یا مجموعی از مدارک. اخیراً با عنوان بازنمونه اطلاعات مدارک مطرح میشه، چرا که وقتی یه مدرک، یک کتاب، یک مقاله ارائه میشه، در حقیقت نمایش اطلاعات مطرح شده. پس نمایش‌سازی چیه؟ نمایش‌سازی نمایش دوباره است، بازنمونه، بازنمایش است که بر اساس نظمی خاص مخاطب و کاربر را به اطلاعات مدرک میرسونه. بنابراین نمایه را اگه بخوام تعریف کنیم، نمایه یک فهرستی، یه مجموعی از اصطلاحات یا شناسه ها میباشد، شناسه هایی که ما را به محل و جای اطلاعات در یک مدرک میرسونه. این میشه نمایه. نمایه های متفاوتی میبینید، نمایه مطبوعات میبینید، نمایه آخر کتاب یا اون اندیکس موضوعی آخر کتاب. شما هر کتابی که باز بکنید، آخر کتاب که نگاه کنید، ببینید یه نمایه هست از واژه های مهم و موضوعات مهم در اون مدرک که با شماره صفحه، مثلا ممکن یک موضوع در 3 یا 4 جای یک صفحه یک کتاب اومده باشه. برای اساس نظم می‌خواست این واژه ها چیده میشن، چینش دارن و جای اون اطلاعات یا جلد یا جزء و یا حتی سطر و یا صفحه هست، پاراگراف ممکن به این داده بشه. خب این هم از یه تعریفی راجع به نمایش‌سازی. نمایش‌سازی اقسام داره. نمایش‌سازی به یک قسم نمایش‌سازی توصیفی و نمایش‌سازی مفهومی و یا موضوعی تقسیم میشه. در نمایش‌سازی توصیفی شما خود مدرک رو، کاری به محتواش ندارید، خود مدرک رو، کتاب رو، مقاله رو نگاه میکنید، بعد این نویسندهش کیه، مترجمش کیه، چه قصدی داره، قصدش مثلا چیه، بعد چاپ چندومه، محل چاپ، زمان چاپ و دفعه و نوبت چاپ. این اطلاعاتی است که تو نمایش‌سازی توصیفی، یعنی میاد یک منبع رو توصیف میکنه برای شما، که مثلا شما اگر بخواید به فرض راجع به فلان موضوع جستجو کنید، این منبع در اختیار شماست. ممکنه 4-5 تا از موضوعات اصلی منبع را به شما نشون بده که شما بدونید که اگر میخواید در فلان موضوع تحقیق کنید این منبع های به درد شما میخواد یا نمیخواد، یه توصیفی هست. نمایسازی دیگری به اسم نمایسازی مفهومی یا موضوعی گفته میشه که وارد اطلاعات مدرک میشه، اطلاعات مدرک رو به شما نشون میده و کاربر رو راهنمایی میکنه. اون که تو نمایسازی موضوعی مهمه اون فرایندیست که دو تا مرحله اصلی داره. یکی اون نمایسازی که معمولا متخصص در موضوع خاصی هست، اون مدرک رو مطالعه میکنه و بعد از فهم مطالب عمده مدرک و این مطالب، این مفاهیم عمده رو ترجمه میکنه، یعنی تبدیل میکنه به چی؟ به یک کلمات استاندارد، شاخص یا مدخل نمایه بهش میگن، یا اصطلاح نمایه بهش میگن. از طریق اصطلاح اون مطلبی رو که فهمیده و مطالب مهم هست رو به شما نشون میده، ارائه میکنه. پس یه مرحله مطالعه است، یه مرحله توصیف و یا تخصیص یک اصطلاح به اون مفهوم خاص، مفهومی که نویسنده مورد نظرش بوده. اون چیزی که در نمایسازی مهمه اینه که ما بتونیم به گونه‌ای ذخیره سازی کنیم اطلاعات رو که اولا روشمند باشه، استاندارد باشه و بعد مخاطب به راحتی و به سهولت به مطلب برسه. یعنی نمایسازی یه فن، یه آمیزه از علم و هنر. علم به این جهت که نمایساز باید بدونه که این مطلب راجع به چی داره صحبت میکنه، یه تحلیل محتوا داشته باشه. خب باید با دانش آشنا بشه، هر کسی نمیتونه نمایسازی کنه. مثلا تو نمایسازی متون تخصصی بسیار مهمه کسی که نمایساز آشنای با اون و کارشناس اون علم باشه. و بعد حالا این محتوا رو در بهترین قالب که اصطلاح نمایه‌ای بهش میگن بریزه، به گونه‌ای که اون مخاطب بتونه به راحتی به این دسترسی داشته باشه. به این لحاظ فن، یعنی باید پیشبینی کنه که مثلا کاربر ما که از طریق کامپیوتر وارد مثلا میشه یا از اینترنت وارد مثلا میشه، این کاربر پیشبینی کنه تحت چه عنوانی وارد میشه و این مطلب رو جستجو میکنه، اصطلاحی رو تخصیص بده که برای کاربر آشنا باشه. و این نکته مهم در نمایسازیه. نمایسازی اقسامی داره، همونطور که گفتم توصیفی و مفهومی رو گفتم. از اون نمایسازی ممکن نمایسازی یک مدرک خاص باشه، ممکن نمایسازی مجموعی باشه، مجموعی مثلا از آثار، مثلا مجموع آثار شهید مطهری و شهید صدر نمایسازی میشه. و یا ممکن نه بگیم ما نمایسازی یک دانش، نمایسازی علم اخلاق، دانش اخلاق، و بالاتر نمایسازی علوم اسلامی که بیشتر ما در پژوهشکده سعی میکنیم که محتوای علوم اسلامی و دانش‌های وابسته اینها به گونه‌ای نمایسازی بشه که این نمایه این بتونه عرضه بشه و یه بخش بعد از سازماندهی اون اشاعه است، اشاعه این مطلبه. و بعد باید به گونه اشاعه بشه که به راحتی در دسترس باشه، در عین اینکه حفظ امانت میکنیم، یعنی اون چیزی که نویسنده مورد نظرش بوده ما اونو باید گزارش بدیم، یک گزارش دقیق و صحیح و با امانت داری، نه چیزی که ما خودمون فهمیدیم و اون در حقیقت صاحب مدرک اصلا همچین نظری نداشته. پس باید این خیلی نمایسازی مهمه که محتوا رو به گونه‌ای بگیم که امانت حفظ بشه و به گونه‌ای گفته بشه که پیش‌بینی بشه که کاربر با این راه از این طریق میاد و برای کاربر آسانی و سهولت بازیابی رو به ارمغان بیاره. من چون متعهدم که در اون وقت خاص صحبت بکنم، دو سه دقیقه دیگه وقت دارم. نمایستازی این که یکی از نکات مهم مسئله مطالعه است، که ما چگونه مطالعه کنیم. یعنی خود مرحله مطالعه یه مرحله مهمیه. چند جور مطالعه هست؟ مطالعه تورقی هست، خب برق میزنه مثلا و یه جای مهم رو نگاه میکنه و از هر جای مهم یه اصطلاح رو میاره بیرون. تورقی خیلی سریع مثلا ممکنه یه نمایه کتاب، یه نمایه مثلا یک مطالعه مروری هست که تو مطالعه مروری میاد جاهای مهم کتاب رو مطالعه می‌کنه، همه جا رو مطالعه نمی‌کنه، جاهای مهم کتاب مثلا چکیده کتاب رو مطالعه می‌کنه به دقت، خاتمه کتاب و نتیجه‌گیری رو مطالعه می‌کنه، پاراگراف‌های اول رو مطالعه می‌کنه و پاراگراف آخر و بعد این میشه مروری. و شکل سوم مطالعه دقیقه. مطالعه دقیق خب مشخصه خیلی بهتره، اما مطالعه دقیق هزینه بر و زمان بره و معمولا مدیران مجموعه ها زیر بار این نمیرن، چون هزینه ها محدوده، زمان محدوده، باید به سریع ترین وجه ما بتونیم مدارک رو در اختیار کاربر و مخاطب قرار بدیم. نمیشه طولش داد، یک اطلاع مثلا اگه بخواد دقیق مطالعه بکنی 3 ماه 4 ماه شاید طول بکشه فرایندش. بنابراین بسته به سیاست های اینجا سیاست گذاری میشه، سیاست های مرکز مجموعشکده، رئیس مجموعشکده و اون گروه تعیین میکنه که چگونه مطالعه انجام بگیره. و بعد نظمی که توی نمایش‌سازی هست میتونه نظم الفبایی باشه که مرسومه، میتونه نظم استلانامی باشه که یکی از روش‌های پیشرفته است که ما از طریق نظم استلانامی نمایه رو ارائه می‌کنیم که بسیار هست. و از اون پیشرفته تر اون نظم هستی‌شناسانه است، از طریق هستی‌شناسی که به مفهومی بر اساس هستی‌شناسی پایه‌گذاری شده، باید از این طریق ما نمایش بدیم که انشالله این جزء برنامه‌های بعدی ما خواهد بود. من همین اندازه بسنده میکنم. الان در خدمت حجت الاسلام و المسلمین جناب سید تقی واردی هستیم که پیرامون نمایسازی مرکز، سیاست‌ها، نمایسازی پژوهشکده، سیاست‌ها و شیوه ها مطالبی رو که لازم می‌دونم در عرض 20 دقیقه ارائه می‌کنم. یه سلام وقت بخیر.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد و آل طیبین الطاهرین المعصومین، لا سیما مولانا و مقتدانا الحجت ابن الحسن العسکری، ارواحنا و ارواح العالمین لمقدم الفدا. در آغاز تقدیر و تشکر دارم از سرورانی که این جلسه را برقرار کردن، به ویژه برادر عزیزمون حاجی نصرتی، ریاست محترم اداره همکاری های علمی و همکاران محترمشون و همینطور برادر عزیزمون جناب آقای حسنزاده از پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی، از عزیزانم حاجی آقای عظیمی و جناب آقای نظامی هم تقدیر و تشکر دارم. موضوع جلسه امشب ما در خصوص نمایه‌سازی منابع اخلاق اسلامی است. با توجه به اینکه تولید علم و تولید اطلاعات روز به روز بر تعدادشون افزوده می شود، در هر موضوعی، در هر رشته‌ای اگر ما نگاه کنیم میبینیم اطلاعات انبوهی تولید شده، گردآوری شده. الان هم با سیستم هایی که در عصر ما سیستم های نرم افزاری به وجود آوردن برای تجمیع اطلاعات، ذخیره سازی اطلاعات، بازیابی اطلاعات، برنامه های مختلفی هست. به همین جهت بحث مدیریت اطلاعات الان یکی از ضرورت های عصر اطلاع رسانی است. در تمام رشته های علوم اسلامی از جمله همین اخلاق اسلامی که مورد بحث ماست، ما الان با انبوه اطلاعات فراوانی مواجه هستیم. در کتاب ها، در مقالات، در بسترهای سایبری و امثال ذلک و هر مقدار اطلاعات گسترده تر میشه، زیادتر میشه، فراوانتر میشه، بازیابی اطلاعات عزیزان سختتر میشه. اگر شما قبلا مثلا در حوزه اخلاق اسلامی با 50 تا منبع روبرو بودید، پیدا کردن اطلاعات در 50 منبع خیلی مشکل نبود. با یه تورقی، با پیدا کردن کتاب، رجوع به کتابخونه ها می توانستیم اطلاعات دلها و لازم خودمون را از بین اونها پیدا کنیم. اما الان اطلاعات منابع اخلاق اسلامی منحصر در همین 50 تا کتاب، در 100 تا کتاب و امثال ذلک نیست. پراکنده است، فراوان است. به همین جهت علمای علم اطلاع رسانی برای مدیریت اطلاعات فکرها کردن، برنامه هایی را آوردن، تست کردن، رد کردن، قبول کردن. از جمله یکی از برنامه هایی که اینها آوردن و آن را قبول کردن، اون بحث نمایسازی یا بازنمایی اطلاعاته. از این که ما میگیم بازنمایی اطلاعات، در واقع بازنمایی اطلاعات همون عبارت اخرای نمایسازی است. دانشمندان اطلاعات گفتن اگر شما بخواهید بازیابی خوبی از اطلاعات داشته باشید، طبعا باید بازنمایی خوبی داشته باشید. اگر بازنمایی شما خوب باشه، مفید باشه، سیستمی باشه، استاندارد باشه، طبعا بازیابیتونم میتونه به صورت آسان و راحت مطلب رو در اختیارتون قرار بدهد. مشکل از اینجا ناشی میشه که ما منابعمون تاکنون یا نمایسازی نشده اند، یا اگر نمایسازی شده اند نمایه های استاندارد و نمایه های واقعی نبودند. بسیاری از ناشران از کلمه نمایسازی استفاده کردن. در پایان کتابها واژه نمایه ها را آوردن، یک سری اصطلاحات هم آوردن، گفتن این نمایه های کتابه یا نمایسازی است که برای این کتاب ها انجام میشه. اما اگر ما به واقع بنگریم، میبینیم اونها نمایه های واقعی نیستند. اسم نمایه رو داره ولی نمایه های واقعی نیستن. چرا نمایه های واقعی نیستن؟ چون از یک روش استاندارد و به قول ما بین المللی استفاده نکردند، سلیقه عمل کردند، هر کسی به سلیقه خودش. حتی گاهی وقتا یک نفر سلایق مختلفی را در چند کتاب اعمال میکنه. یک کتاب بهش میدید نمایه میزنه، بعد کتاب بعدی را به یک طریق دیگری نمایه میزنه. عزیزان، نمایه در واقع مشترک لفظی است. این نمایه هایی که الان پایان کتاب است که ما به اینا نمایه میدیم، ولی اینا هم نمایه هستن، نمیتوانیم ازشون فرار کنیم. ولی اونی که ما امشب خدمتتون هستیم داریم توضیح میدیم، عزیزان میخوان نقد کنن، بنده میخوام دفاع کنم یا مطلب رو ارائه بدم، یک نمایه دیگری است، عمیق دقیق، به اسم نمایه موضوعی ترکیبی منابع علوم اسلامی که خیلی تفاوت داره با نمایه پایانی کتابایی که الان رایجه. فقط در اسم با هم شبیه هستن، در عمل در واقع شباهتی با هم نداره. نمایه سازی الان پایه مدیریت اطلاعات، هر مؤسسه‌ای بخواهد اطلاعات رو مدیریت کنه هیچ چاره‌ای نداره، باید از نمایه سازی شروع کنه. البته نمایه سازی که میگم نمایه سازی رهانه. ما سه جور نمایه سازی داریم، نمایه سازی آزاد داریم، نمایه سازی طبیعی داریم، نمایه سازی از اصطلاحات کنترل شده داریم، از واژگان کنترل شده داریم. حالا من نمیخوام اینا توضیح بدم، ولی این کاری که ما داریم انجام میدیم یا انجام دادیم تا کنون، اینا نمایه هایی است که از واژگان کنترل شده یعنی از اصطلاح نامه پیروی میکنه. ابزار کار نمایه سازی اصطلاح نامه است. نمیدونم عزیزان با اصطلاح نامه چقدر آشنایی دارن. اصطلاح نامه علمی است که میاد اصطلاحات هر یکی از علوم یا هر یکی از حوزه های معرفتی رو اینها رو شناسایی میکنه، بعد بین اصطلاحات ارتباط برقرار میکنه و معتقدیم که تمام اصطلاحات یک علم نسبت به اصطلاحات دیگر یه ارتباطی با هم دارن. شاید امکان نداشته باشد شما در یک علم یک اصطلاحی داشته باشید که این مرتبط با هیچ یک از اصطلاحات دیگر نباشه. به همین جهت بین اصطلاحات ارتباط برقرار میشه. ارتباط چی؟ ارتباط عام و خاص، نمیدونم ارجاعات و وابسته و امثال ذالک. یه بحث تخصصی خودش هست که در اصطلاح نامه باید بحث بشه. ما در نمایه سازی از این اصطلاح نامه استفاده میکنیم. خب من اینو دیگه نمیخوام بپردازم، چون عزیزمون فرمودن یک گزارش کوتاهی بدم. در پژوهشکده مدیریت بله در خونیس خیلی موندن در پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی که قبلا اسمش مرکز اطلاعات و مدارک بود که جدیداً عوض شده به پژوهشکده شده، از حدوداً 22-23 سال قبل نمایه سازی آغاز شده بود و در اون زمان ما نمایه های مجموعه آثاری انجام میدادیم. مثلا آثار یک دانشمند رو انتخاب میکردیم برای اون نمایه میزدیم، از جمله آثار مقام معظم رهبری را که مقداری کم از اون کار کردیم، بعدا به عللی رها کردیم و اون چیزی که دادیم بیرون الان مشهوده آثار علامه شهید مرتضی مطهریه که در یک نرم افزاری به اسم مطهر الان هست، میتوانن عزیزان بگیرن استفاده کنن، که اون نمایه های مجموع آثاری ما بوده. همینطور مجموع آثار مرحوم فلسفی حضرت آیت الله حسن زاده آمولی، اینا رو مقداری ما نمایه کردیم، گرچه کارمون در اون زمان به تکمیل نرسیده بود. اما چون با بحث اصطلاحنامه مواجه شده بودیم نمایه ها رو تعدیل کردیم، دوستان پرداختن به تدوین اصطلاحنامه. مقداری که اصطلاحنامه آماده شد شروع کردیم مجدداً به کار نمایه سازی. این بار نمایه سازی رو ما به صورت موضوعی شروع کردیم، یک موضوع رو انتخاب کردیم، منابعی که در اون موضوع بوده اون منابع رو اومدیم اطلاعاتشون رو به صورت دقیق و ریز مطالعه کردیم و برای اونها نمایه زدیم. اولین کار ما نمایه های منابع اصول فقه بوده که یک علم جمع جور و مورد نیاز حوزویان و طلاب بوده، رو اون کار کردیم، یه تجربه خوبی از اون به دست آوردیم. بعد رفتیم علوم قرآنی رو کار کردیم، بعد از علوم قرآنی کلام رو شروع کردیم، کلام اسلامی رو که یک بانک اطلاعات بزرگی از اون به وجود آوردیم. و چهارمین تجربه ما در بخش نمایه‌های تخصصی منابع اخلاق اسلامی بوده. من تا وقتم تمام نشده یک آماری از نمایه‌هایی که برای اخلاق شده عرض بکنم. شاید دوستان دیگه سوالاتی که بعدم میکنن به موارد تخصصی ها میپردازم. ما تا کنون عزیزان 43 عنوان از منابع اصلی اخلاق اسلامی رو نمایه‌سازی کردیم، تموم شده. 43 عنوان در 85 جلد. تعداد صفحاتی که بر اساس صفحات الکترونیکی شمارش کردیم 300 کلمه یک صفحه، تا کنون ما 36252 صفحه از منابع اخلاق اسلامی رو نمایه کردیم. از این مجموعه 36 جلد کتاب‌های عربی هستند و 49 جلد منابع فارسی. و منابعی که ما مورد استفاده قرار دادیم یا کار قرار دادیم غالبش از منابع شیعی هستند. فقط ما 3 عنوان در 4 مجلد از منابع اهل سنت هم به این مجموعه اضافه کردیم. البته در نمایه کلام اسلامی از منابع اهل سنت زیاد آوردیم، اما در اخلاق دیدیم خیلی نیازی نیست. به همین جهت ما تا اینجا از منابع شیعه بیشتر استفاده کردیم. تعداد نمایه های ما الان قریب به 30,000 نمایه شد. 30,000 نمایه های ترکیبی موضوعی داریم. یک کار بسیار عجیب و دقیق است که اصلا شما این رو فکرتون رو نبرید با نمایه های پایان کتاب که قابل قیاس نیستن که به اونها بخوام قیاسش کنیم.
ترکیب موضوعی میشه توضیح
این چشم میدم حتما آقای نه چون میترسیم این رو بگم این آوال از ترکیب موضوعی. 30,000 نمایه های ترکیبی موضوعی داریم که از اصطلاحاتی که ما استفاده کردیم برای نمایه زدن ما 9548 تا 9548 اصطلاح از اصطلاحنامه اخلاق اسلامی یا اصطلاحنامه های غیر اخلاق اونا که مرتبط بودن از این اصطلاحات استفاده کردیم که با تکرار اینها میشه 49996 تا، یعنی بگو 50,000 تا. ما حدوداً الان 50,000 اصطلاح در نمایه منابع اخلاق استفاده کردیم. این نمایه‌های موضوعی ترکیبی هستن. موضوع ترکیبی ما علی اشاره بکنم بحث تخصصی اگر بود بیشتر بحث می‌کنه. ما وقتی که میگیم نمایه، یه وقتی مثلا ما میام یک اصطلاحی رو انتخاب می‌کنیم، یه جاینمایی برش تعریف می‌کنیم، یک محل صفحه‌ای رو برش تعیین می‌کنیم. اما این نمایه‌ای که ما می‌زنیم به همین مقدار بسنده نمی‌کنیم. ما می‌آییم با قرار دادن چند تا اصطلاح کنار هم یک نمایه به وجود میاریم. مثلا اگر بخوایم ببینیم که تفاوت فقه شیعه و فقه اهل سنت در حکم مثلا موسیقی چیه، اینا صرفا نمیذاریم موسیقی برو صفحه فلان نگاه کن، شیعه برو صفحه فلان، نه، دقیقا ما با این ستا واژه کنار هم قرار میدیم و از این یک نمایه‌ای به وجود می‌آوریم. جمع اینها رو ما میگیم نمایه. بعد خب موضوعی هم هستن، چون نمایه‌ها همونطوری که فرمودن یا نمایه‌های واژگانی است، لفظی است. یه چیز مطالعه می‌کنید بعد میگید که تو این متن این کلمات به کار رفته، این کلمات رو بیاید آخر کتاب قرار میدید، صفحه فلان صفحه فلان. ما این کارو نمی‌کنیم. ما میگیم اون موضوعاتی که در این صفحات اومده اونها رو ما نمایه میزنیم. چه بسا کلماتی میاد که این کلمات رهزن هستن. مثلا شما اگر در یک جای داشته باشید معراج، معراج در یک شب بارانی،
خب شب بارانی، معراج شما پایان کتاب میزنید، معراج شب بارانی، وقتی که نگاه میکنید نه بحث از معراج نه بحث از شب بارانی است. یه استعاره‌ای بوده به کار برده برای مثلا شهادت یک شهید مدافع حرم در سوریه در یک شبی که مثلا اونجا وارده، اون میشه زندگی نامه شهید مثلا آقای اکبری در سوریه، در خانتومان، نمیدونم در حلب، مثلا ربطی به معراج نداره. خب بنابراین اینه میگه ما نمایه موضوعی انجام میدیم، باید بیاییم موضوع تشخیص بدیم، متن را بخوانیم، تحلیل کنیم و براش موضوع بزنیم. ما چشم سه دقیقه به این اختصاص میدم. عزیزان ما دو جور نمایه داریم. یک سری نمایه های ما اختصاص پیدا کرده به یک سری از منابع محدود که اینها جز به منابع دست اول علم هستن. مثلا ما در اخلاق اسلامی، من الان لیستش آوردم، یک سری از منابع محدود را ما که دست اول هستن، به اصطلاح اصلی هستن، قابل استناد و اعتماد همه هستن، اونها را ما میگیم دقیقا نمایه ترکیبی موضوعی انجام میدیم به صورت عمیق. یعنی گاهی وقتا شاید شما در یک صفحه سه تا چهار تا نمایه بزنید. مثلا دوست عزیز ما آقای دیقان پرنمایه هستن، گاهی وقتا برای یک صفحه سه تا چهار تا نمایه میزنه. خب چرا؟ چون اون نمایه اونجا احتیاج هست. اما یک نمایه دیگری داریم که ما اصطلاحا بهش تحلیل موضوعی میگیم، نوع فهرست نویسی است، مثلا فهرست نویسی موضوعی است که ما در اونجا نمایه های اصلی را میزنیم. مثلا در یک کتاب میبینیم این کتاب چند تا موضوع داره، میگیم این کتاب این 5 تا موضوع رو داره، 5 تا موضوع میزنیم، آدرس میدیم به اون صفحه خاص. تعداد نمایه هایی که ما به صورت اجمالی یا کلی زدیم از منابع اخلاق تا اینجا 303 جلد کتاب کار کردیم. اونجا که گفتم 33 عنوان و 85 جلد، اون مخصوص نمایه های ترکیبی موضوعی ما بودن. خدمت شما هستم.
متشکر. با تشکر از جناب هتل اسلام و مسلمین واردا. مرکز اطلاعات آداب اسلامی که الان شده پژوهش کرده، در حقیقت زاییده یک هوش برتر، یک پیشبینی زودتر از موعد و دیدن چشم انداز آینده بود که ایجاد شد. 25 سال پیش این مرکز در موقعی که تو جهان اسلام اصلا مسئله مدیریت اطلاعات مطرح نبود، با تیزبینی مسئولان دفتر تبلیغات اسلامی به خصوص حضرت حجر اسلام و مسلمین یعقوب نژاد به وجود اومد و خیلی فراز نشیب داشت توی 25 سال، حتی تا تعطیلی هم رفت. الان همه ضرورت این رو احساس میکنن، همه فهمیدن، همه مرحبا میگن. یعنی این نتیجه استادگی دوستان ماست و در زمانی که هیچ مرکزی توی جهان اسلام، تو حوزه علمیه که هیچ توی جهان اسلام متکفل سازماندهی علوم اسلامی نبود، این مرکز ایجاد شد و کادر سازی کرد. بسیاری از نیروهایی که مرکز تربیت کرده الان جزء مسئولان خیلی از مراکزی که تو قم و تهران هستن. بنابراین این مرکز با یک دیدن چشم‌انداز آینده تأسیس شد و الان هم اصطلاح‌نامه‌های مرکز در بسیاری از مراکز پژوهشی به کار گرفته میشه و هم نیروهای مرکز دارن این رو در جاهای دیگه ترویج میدن. در این بخش از برنامه در خدمت جناب ولی الاسلام و المسلمین سید مهدی مجیدی نظامی هستید که نقطه نظرات خودشون رو بفرمایید. در حال 20 دقیقه شد.
بسم الله الرحمن الرحیم.
صلی الله علیه و آله و سلم. من قبل از تشکر می کنم از سرورانی که اینجا زحمت کشیدن، از جناب آقای واردی، از جناب آقای نجیبی. خب من فکر می کنم هر مرکزی هر چقدر که پیشرفت کرده باشه، پیشرو باشه، نیاز که یک نقد خود داره، بازنگری داره، باید ببینه این راهی که رفته آیا میتونست بهتر از این بره، سریعتر از این بره، دستاوردهای بیشتری داشته باشه. بله میشه فیلان کار داد که ما اینقدر کتاب کار کردیم، اینقدر عنوان بوده، اینقدر صفحات بوده، باید ببینیم نیازهای موجود چی هست، چه چیزهای سبب شد که ما به این سمت بیاییم و آیا تونستیم اون چیزی که شایستش بود پر کنیم. خب پیش فرض نفت وجود یک محصولیست که الان دوستان بخواهم لمسش کنن، بگه ما داریم این رو داریم نقل میکنیم. شاید این الان از ما بپرسید ما بید نه الان چیز خاص چاپ شده ای نیست، ولی دوستان ارجاع میدن به سایت اصلاح که جون اشکلی میدید اطلاعات و مدارک اسلامی که همین دو سه روز اخیر هست که از مرکز اطلاعات و مدارک اسلامی تبدیل شده به جون اشکلی. دوستان میتونن تو این سایت قسمت نمای سالی که وارد بشن آشنا بشن با اصطلاح نامه، فرهنگ نامه و کتب نمای سالی شده. بنابراین محصول ما موجود است، ولی موجود دیجیتالی. از طرفی خب ما ببینیم کارهای زیادی شده، ولی همونجور که از کدام باید ببینیم آیا میتونستیم بهتر از این انجام بدیم. من صحبتهای خودم را در سه محور دسته‌بندی کردم، اگر وقت داشته باشم همش رو میگم، اگر نشد بقیه رو دیگه واگذار میکنم و به خود دوستان، یعنی برگردم که تحویل میدم. یکی مطالب و پرسش‌های مقدماتی کار هست، دوم سیاست‌گذاری‌های پژوهشگری در حوزه نمای سازی هست و اثر سوم هم یه سری مطالب و سوالاتی است مربوط میشه به حوزه اجرا و عملیات که پژوهشگری مدیر دفتر مدارک اسلامی و مشخصاً گروه نمای سازی باید این سوالات دقیق پاسخ بده. خب عنوان این جلسه این بود که رویکرد نوین در نمای سازی منابع اخلاق اسلامی بر اساس اصطلاحنامه. سوال من از جناب آقای واردی این هستش که رویکرد نوین یعنی چی؟ این قید توضیحی چی هست و اعتراض از چی هست؟ یعنی شما چه چیزی دارید که اینجا رو کرد نوین هست؟ سوال بعدی این که شما وقتی که بحث نمای سازی مطرح میکنید خب به ضرورتش پی بردید دیگه، چه خلاهایی سبب شد که شما به سمت بیایید و واقعا کارکردهای شما چی بوده؟ آیا این روش را که تا الان داشتید میتونه پاسخگو باشه، در ادامه میتونه پاسخگو باشه، یا شما قرار تحولی در برنامه ایجاد کنید؟ من یک نکته رو در رابطه با سخن آقای واردی عرض کردم که ایشون فرمودن من بعضی چیزها از ما اینا نمای سازی نمیگیم. حالا من اینجا باش موافق نیستم. ببینید میگه وجود مشکک از مراتب هست دیگه، به یه نور شمع میگن نور، به نور ما هم میگن نور، به نور خورشید هم میگن نور. اگه خورشید روز منفجر بشه همه عالم رو روشن کنه که چشما تیره بشه، اونم میگن نور. نمای سازی بالاخره اونم نمای آفریقی یک نمای هست، ولی اون نمایی است که خیلی مکتب را نمیرسونه. یا اون مثال هم که مطرح شده مثلا معراج مربوط به شهادت هست، نه به اونجا همون نمای سازی آفریقی هم اگر آشنا باشه متوجه باید باشه که اونه نباید بزنه. در هر حال ما
ما کاری به این مواردی چنینی نداریم. نمایه آخر کتاب هم روی نمایه است، چون که در تعریف نمایه گفتن ارائه یک مطلب با یک جای نما، حتی اقل اینه دیگه. وقتی که یک مطلبی را به شما میگه جای نما، به قول آن لوکیتورش به شما میگه، خب خودش میشه یک نمایه سازی. بلو نمایه سازی که مرکز اطلاعات قبلی و به جوشکره فعلی انجام میده به مراتب بالاتر هست، مقابل قیاس نیست. اون واجهی این تحلیلی مفهومی بر اساس اصطلاحنامه هست، اینا به اصطلاح چیزهایی هستش که اصلا نباید ما قیاس بکنیم. خب من برمیگردم این پرسش های خودم هم. خب سوال اولم هم مربوط بود به چیزهای مقدماتی که مراد شما از این نمای سازی رو کردین نوبین چیه، چه خلاهایی احساس کردی و واقعا شما فکر میکنید چقدر موفق بودید و برنامه های آتی شما آیا به همین روالی هست که تا الان بوده یا میخواد تغییرات ایجاد؟ نکته بعد در موضوع دوم که بحث سیاست گذاری های پژوهش کرده از در حوزه نمای سازی، من سوال هم میگه با توجه به ویژگی هایی که شما فرمودید، تحلیل متن، دقت، نمایه مفهومی بر اساس اصطلاحنامه، به این که شما برای سهولت کاربر چکیده هم ارائه می دهید، یعنی اینا ویژگی های کار شماست. سوال ما این که بر این اساس که شما کار انجام بدید، چه حوزه ها و چه منابعی به عنوان متعلق فعالیت کار سازمانی در حوزه برنامه سازی مورد مطالعه و بررسی قرار گرفت، چه حوزه ها و چه منابعی؟ حوزه های اخلاقی، مثلا شما میگید کلام، شما میگید قرآن، بعد منابع هم که مشخص دیگه شامل یک منبع میشه با ممکن چند جلد هم باشه. برنامه های بلند مدت و کوتاه مدت برای زیر پوشش قرار دادن حوزه های کاری ها شما تدوین کردید؟ الان یکی از چیزهایی که الان برام مطرحه، اگر قرار باشه که واقعا ما با انفجار اطلاعات روبرو باشیم، با انبوه اطلاعات روبرو باشیم و بخوایم اینا رو مدیریت کنیم در عرض به ارائه و کمک کنیم به پژوهشگران، ما در این خصوص چه برنامه‌ای؟ همچنین در حوزه نمای سازی انواع منابع شامل متن، صوت، چند ثانیه‌ای، حوزه خاص یا مجموعه آثار و کتاب خاص، یا سه موضوع متفاوت هستند. شما میخواید یک کتاب رو نمایی کنید، ممکنه یک کتاب را به صورت نشر به شما واگذار کنم و این کتاب رو برای نمایی سازی کنید. کتاب یک روشی داره، مجموعه آثار مثلا شیخ طهری یک اختصاصی داره، یک حوزه خاص مثل اخلاق هم یک اختصاص دیگری داره، ضمن اینکه جهات مشترک فراوان دارن، جهات متفاوت هم دارن. آیا شما برای این زمینه ها فکر کردید؟ شما صحبتی کردید؟ سیاستی در نظر گرفتید؟ تدبیر کردید؟ در فکرش هستید یا نه؟ سوال بعدی که بازم اینجا مطرح هست این که نمایه ها تابیق، ما در نمایه سازی ما میگیم ما مورد شد نگاه میکنیم صاحب کتاب چی گفته، از خودمون چیزی نمیگیم. گاهی صاحبان کتاب با دیدگاه‌های مختلف وارد میشن. این شما وقتی نمایه میزنید و هیچ اظهار نظر خاصی نمی کنید، اون کاربر شما تشخیص نمیده که این چیه اون چیه، لذا گاهی دچار یک اختلاف در برداشتی میشه یا میگه شما اشتباه کردید. کتابی ممکنه بگه مثلا معنای خوف و خشیت یکیه، یه کتاب دیگر بگه نه تفاوت داره. بعد شما میاد یه جا میگید اتحاد معنی خوف و خشیت، دوباره یه جا میگید تفاوت معنی خوف و خشیت. از این نمونه ها کم نیست که گاهی اوقات ما میبینیم. شما اگه مثلا نگاه کنید به کتابی که الان اسپشیال هم نیست صاحب مفردات راقب داره در اخلاق، ایشون وقتی که میاد واژه‌های اخلاقی رو بیان میکنه به دقت فرق اینها رو بیان میکنه، در حالی که شما افراد دیگر رو نگاه میکنید نه خیلی واسه کنار هم با هم جمع میکنه. اینها بسیاری سوالاتی هستش که مطرح است. باز هم من حرفم اینه که با توجه به این که شما میخواد تحلیل کنید و چکیده بدید، خب این کار از جهت کاربر تسهیل میکنه کار را و زود به مطلب میرسه، دقیق هم میرسه، ولی از جانب شما چی؟ وقتگیر است، زمان بر است، هزینه بر است. شما چه امکاناتی دارید که میخواهید به این نیازا پاسخ بدید؟ شما یک بار به قول خودتون با هم 50 تا کتاب سر کار دارید، 300 تا کتاب سر کار دارید، 400 تا 500 تا و همین دوره شما هم بدید. ولی اگر قرار باشه حوزه‌های مختلفی باشه که ما باید به همینا برسیم، از طریق شما رو تحلیل کنید و بعد از این کتاب‌ها مثل کتاب مثلا تاریخ الاعراب کسی می‌خواد تو حوزه اخلاق می‌خواد نمایش‌سازی کنه، یا کتاب چه حدیث حضرت امام می‌خواد توش نمایش‌سازی کنه، فهم کلمات این بزرگان گاهی وقت خیلی مشکل هست، اینا وقتگیره. لذا اگه شما می‌خواد این سطح در خیلی زمان می‌بره، آیا بهتر نیست مثلا ما بیانیم یک روش‌های خاصی رو مطرح کنیم؟ اون روش‌ها عوضی که مثلا در همین مثال گذشته من بگم اتحاد معنی خوف و خشیت یا تفاوت اینها، بگم خوف و خشیت، متعرض اتحاد و تفاوت نشم. چرا من یک عنوانی بهش بزنم تکثیر بشه، اختلاف پیش بیاد و بحث یاد بگیره؟ و همینجا اشکال بعدی هم مطرح میشه، سلایق مختلف. شما میبینید یک کسی با یک دیدگاه، یا هر چقدر شما ضابط من کنید، چون که ریس شدید سلیقه میاد چیم نمیده جلو سلیقه رو که شما لدا علاره این که شما نمایستاد شما دقت کنه، کنترل میکنه، آخر سر هم خود شما نیاز دارید یا خودتون یا کسی دیگر وحدت رویه ایجاد کنه، یعنی بعد همینا وحدت رویه ایجاد میکنه. در حالی که شما اگه بنام باشه بعد از این قوانین و ضوابط دست و پایگی را بذارید کنار، این سبب میشه که اون بعد از روی خود به خود پیش بیاد. چون دیگه نگفتید دیدگاه فلان در مورد فلانیه، تفاوت فلان در فلان، خود موضوع رو گفتید. این هم یک نکته. دعای موقات هم حالا
چند تا جواب بدیم چون اگه زیاد
بله من یک سوال هم در این زمین من مطرح کنم که من یک سوال دیگه مطرح میکنم که بعد حوزه عملیات اجرا رو اون سوالات میذارم برای بعد. ببینید نمای سازی ما آزاد نیست، نمای سازی ما بر اساس اصطلاحنامه است، یعنی یک بیس، یک اصل، یک پایگاهی داره، یک مبنا و پایه‌ای داره که به نام اصطلاحنامه است و بهش هم افتخار می‌کنیم. اگر اصطلاحنامه‌ای نباشد که ضابط من کنه این واژه‌ها را و مفاهیم را، ما دچار سردرگمی میشیم. باید اصطلاحنامه باشه و گاهی اوقات پیش میاد مشکلاتی اگر در اصطلاحنامه باشه، مشکل اصطلاحنامه سرایت ممکنه بکنه به نمایش‌سازی. اینم یک نکته ایست که جهت حل این مشکل باید یه فکری کنم. من با جای بالی صحبت میکردم یه مثال هم اندازم، گفتم شما نگاه کنید، شما وقتی مجاهده رو میزنید، تو مجاهده سه تا اخص برای ذکر کنه، جهاد اکبر، جهاد اوسط و مجاهدات شاقه. یعنی چی در اشتباهت کنم؟ مجاهد شاقه. خب جهاد اصغر که میشه وابسته اش، یک جهت دیده جهاد اصغر جهاد اخص داشتی، چون که در حوزه اخلاق نیست، اون چیزی که در حوزه اخلاق مطرح کردم اینجا من یادداشت کردم که خب میگن اخلاق از مقوله صفت هست، از صفات راسخه در نفس هست و اکتسابی است، که ما باید این سه ویژگی این مسئله اخلاق بایستی وجود داشته باشه. به هر جهت مجاهده میشه جهاد اکبر و جهاد اوسط فرقه دارم. جهاد اکبر چیه؟ مرحبا بقوم قد الجهاد الاصغر و بقی علیهم الجهاد الاکبر، قیل یا رسول الله و ما جهاد الاکبر، قال جهاد النفس. جهاد نفس رو همه تلقیشون هست که جهاد اکبر است، اما کتابی پیدا شده بزرگواری هم هست تو این منبع نوشته و بعض اهل معرفت گفتند که جهاد نفس جهاد اوسط است و جهاد اکبر جهاد عقل و عشق است. این حرف قشنگی است، ولی شما وقتی که در این جا میارید اون سبک رایج به هم میخوره. وقتی که شما در وقتی که نگاه میکنید اینجا میبینید دو تا اخذ پیدا شده که در واقع این دو تا اخذ یه جوری نگاه کنید وقتی که توی توضیح همین جهاد اوسط شما همون جهاد اکبر شد به لسان دیگری و نمای ساز ما که میخواهد از این عناوین و واژه ها استفاده بکنه یک ضابطه باید داشته باشه. ممکنه یک بار به لحاظ این کتاب بزنه جهاد اوسط ولی به اینکه لحاظ دیگه بزنه جهاد اکبر و مسائل قاطی میشه. لذا سوال من اینجور تکمیل میکنم که با توجه به اینکه بیس شما پایه شما اصطلاح‌نامه هست شما باید راه حلی پیدا کنید برای تعامل خوب میان نمای سازی و اصطلاح‌نامه، خصوصا با توجه به دیدگاه‌های متفاوتی که در کتاب‌ها برای نمای سازی قرار داره و این در قسمت اصطلاح‌نامه‌نویسی کمتر از کمتر باشه نشون میدم، در نمای سازی ممکنه بیشتر نشون میدم. من صحبت رو در اینجا تمام میکنم. صحبت من به حوزه اجرا و عملیات چند سوال است که اگر وقت بود من آخر سوال بود.
خب با تشکر از جناب نظامی مخنجات جناب آقای مارجی رو تقیم مورد بیشتر بله استفاده کردیم. من عرضم از اینکه حرف راجعه نظامی رو قطع کردن این نبود که زود تموم کنه، نه میخواستم بگم که مثلا سوالات رو اگر بشه کمتر باشه که پشت سر هم قرار نگیره یه وقتی شاید مقبول بود.
شما اولویت‌بندی کنید.
بله هر مشاهد برادر عزیزمون جناب آقای نظامی که خودشونم الحمدلله از پیش قسمتان و از متخصصان خوب بخش نمایسازی هستند، ارزم به خدمت شما که در 5-6 قسم میشه اینا پاسخ داد. البته نمیخوام پاسخ ما مجادله ای باشه، نه میخوام سوالاتی که تو ذهن عزیزان هست من اینا رو پاسخ میدم، ببینیم راه حل که ما در پیش داریم این راه حل ما درست است یا نه. اگر راه حل ما درست نباشه میتونیم تو اونا تجدید نظر کنیم و راه درستی رو پیدا کنیم. ایشون فرمودن که چرا ما این اصل عنوان جلسه ما روی کردهای نوین گذاشتیم، چرا مثلا نگفتیم همینجور نمایش سازی. ببین عزیزان ما همونطوری که در عرایزم عرض کردم ما در کاری که برای اخلاق اسلامی انجام دادیم در منابع اخلاق اسلامی انجام دادیم روش‌های جدیدی را به کار بردیم که در نمای سازی های معمول قانونی وجود نداره. عرض کردم اولا نمایه های ما موضوعی هستند، بسیاری از نمایه ها یا تمام نمایه های موجود فعلی غیر موضوعی هستند. ثانیا نمایه های ما ترکیبی هستند، از ترکیب چند اصطلاح استفاده میکنیم تا یک نمایه به وجود بیاریم. ثالثاً ما در همون ترکیب که اشاره نکردم الان میخوام خدمتتون عرض بکنم یک ابداعی به کار بردیم و آن این بوده که یک تعداد حروف اضافی در نظر گرفتیم و بین اصطلاحات را پیوند دادیم، یعنی به طوری که اصطلاحات در مدیریت اطلاعات ما رها نباشه. گرچه این اتاق داره شما با هر اصطلاحی میتوانید جستجو کنید ولی اینا رو با برخی از حروف مثل از بر تا نمیدونم قبل بر یا امثال زالگی 15 تا حروف هستن ما اسمش رو گذاشتیم حروف اضافی. این حروف ها رو بین این اصطلاحات در زمان نمایه میچینیم به طوری که در عین اینکه ما نمایه میزنیم نمایه‌های ما در انتها به صورت چکیده در میاد، اونجا پراکنده نیست. مثلا فقه اهل سنت، فقه شیعه، غمار، نه
داره تفاوت فقه شیعه با این بار این وسط آوردیم با فقه اهل سنت در حکم قمار در اینجا آوردیم. به این جهت از این که گفتیم رویکرده های نوین هست، واقعا یک رویکرده های جدیدی هست، حتی نسبت به جاهایی که دارن نمایه های رسمی انجام میدهند یک کار جدیدی به حساب میاد. اما یک راست میرم اون سوال آخری شد که فرمودن که اگر ما راه حل های دیگری داشته باشیم سرعت بیشتر داریم. بله قبول دارم. ببینید عزیزان، ما هر کاری قیمت خاصی خودشو داره، هر غذایی قیمت خاصی خودشو داره، هر علمی، هر پژوهشی قیمت و ارزش کار خاص خودشو داره. ما یه وقتی میگیم آقا این کتاب را شما بگیرید نمایه کنید، یعنی چه؟ این الفاظ در این کتاب رو پیدا کنید در انتهای کتاب بیاورید. اگر به دست من بدن شاید مثلا من یک 3-4 ساعت این کار رو انجام بدم. اما اگر یک همون کتاب را به من بدن بگن آقا شما اینا رو تحلیل کن و نمایه بزن و نمایات ترکیبی باشه، نمایات فلسفی باشه، فکر باید روش باشه، پشتوانش یه فکری باید باشه، فردا اگر مراجعه کردن یک موضوعی را بهشون ارائه بدی که شما اون را استنباط کردید، خب اون در اون صورت یک کتاب نمیشه 3 ساعت نمایه زد، اون باید یک ماه نمایه زد. من الان یک کتابی دارم نمایه میکنم، الان بیش از 3 ماه هست دارم کتاب نمایه میکنم، تمام نمیشه. کتاب فارسیه، حالا برو این کتاب ما عربی باشه یا مثلا متن سنگینم داشته باشه. طبعا اینا خب زمان بر هست، به همین جد مؤسسات و مراکز زیر بار چه این نمایه هایی نمی روند، ولی فایده مهمش اینه که شما هسته های اصلی یک علم را از این طریق میایید نمایه می کنید. و ما نمیخوام همه منابع را بدین صورت نمایه کنیم، بلکه نمایه هایمون را در واقع در 2 فاز قرار دادیم. یک فاز از نمایه های ما که فعلا داریم انجام میدیم، تمام علوم را، علوم اسلامی را میخوان انجام بدیم تموم بشه، اینی که همونطوری که عرض کردم هسته های اصلی و منابع اصلی را به این صورت نمایه میکنیم. مثلا در هر علمی 50 کتاب، 100 کتاب، ما در اصول فقه 100 کتاب کار کردیم، در کلام اسلامی 200 کتاب کار کردیم، در علوم قرآن 50 کتاب کار کردیم، در اینجا تا الان 85 جلد کتاب کار کردیم در اخلاق اسلامی، و رشته های دیگر هم باز به همین صورت. چون تو این زمینه کار نشده تا کنون، ما باید یک مسکنی داشته باشیم. اینها مسکنهای ماست که بریم جلوتر. انشاءالله علوم اسلامی رو تموم کردیم، به فقه که رسیدیم که جامعه تر از همه است، اینم تموم شده، دوباره میتوانیم بیام تو فاز بعدی کتابهای زیادی را یا تمام کتابهای هر یک از رشته‌های علوم اسلامی رو در معرض نمایه‌سازی قرار بدیم، اونم با روش‌هایی که تو ذهن جناب آقای نظامی است که سریع‌تر پیش برویم، نه به این کندی. اینم یه مطلب. مطلب بعدی اینه که من عرض نکردم نمایه پایان کتاب نمایه نیست. نمایه‌های پایان کتاب نمایه هستند، ولی نمایه‌های موجود رو عرض کردم. این نمایه‌های موجود نمایه های واقعی نیستن، نمایه های مطلوب نیستن، بلی ما میتوانیم میتوانیم در همین پایان کتاب ها هم نمایه های موضوعی واقعی بزنیم بر اساس اصطلاحنامه که بشه مطلوب در واقع، ولی نشده یا کم شده. و ما بنا داریم که انشاءالله کتاب های منشورات پژوهشگاه را، نشر پژوهشگاه را انشاءالله هنوز شروع نکردیم، برای این اساس بیاییم نمایه بزنیم. بحث بعدی بحث چند رسانه‌ای را مطرح کردن، متن و صوت و فیلم و یا مثلا محمله ها مختلف باشه، مثل مجلات، نشریات، پایان نامه ها، امثال زاره. ما برخی از اینها رو عزیزان در دست کار داریم، الان مثلا کتاب ها رو داریم کار میکنیم، بخشی از نشریات کار میکنیم، بخشی از هنوز به طور کلی نه، و همینطور پایان نامه ها را، گرچه پایان نامه ها را نمایه های موضوعی ترکیبی نمیذاریم، ولی پایان نامه های حوزوی را ما الان قریب به 20,000 پایان نامه های حوزوی، اهم از پایان نامه های داخلی کشور رو به کشورهای عربی رو گرفتیم، برای اینها توصیف کتاب شناختی قرار دادیم. میخوام انشاءالله نمایه های موضوعی بزنیم، مثل نمایه های موضوعی تگواژه‌ای نه ترکیبی، چون متن پایان نامه در اختیار ما نیستن. اعمال سلیقه در نمایه سازی رو که فرمودن، بله من معتقد هستم در نمایه سازی اعمال سلیقه هر کاری بکنی خلاصه آخرش یک کمی میمونه که باید اعمال سلیقه بشه، چون نمایه سازی عزیزان دو تا مرحله مهم داره، یکی مطالعه کردن و تحلیل کردن اون موضوع. احتمال داره من اینو مطالعه کنم، تحلیل کنم، یه برداشت داشته باشم، و یه آقای دیگر همونو مطالعه کنه یه برداشتی با یک مقدار اختلاف، این امکانش هست. این برخلاف اصطلاح نامه است. در اصطلاح نامه اینطور نیست. اصطلاح نامه بود و نبوده، میگن این اصطلاح در این علم وجود داره و این چهار تا هم مثلا خاصشه، این عام میشه، دیگه غیر از این نیست. اگر بگردیم کشف کنیم پیدا کنیم بهش اضافه میشه، اما نمایه سازی این گونه نیستش. نمایه سازی طوریست که شما باید تحلیل کنید بکنید، هیچگاه امکان نداره یک کتاب را دو نفر عین هم تحلیل کنن، طبیعیه که بین اونها اختلاف هست. ما به خاطر کم کردن اختلافات نمایه ها را در دو مرحله انجام میدیم. یک مرحله اینی که شخص میاد نمایه میکنه، مرحله دوم یک کسی که واردتر هست، متخصصتر هست، تجربه بیشتری داره، همونو یک بار دیگه دقیقا میخونه و کنترل میکنه و اشکالات اون نمایه ساز قبلی رو بهش گزارش میکنه. این گزارش کردن اینه که هم خودش متوجه بشه و هم خودشم بیاد اعمال کنه. یعنی ما نمایه ساز ما در واقع یک نفره، همون کسی که اول نمایه کرده خودشم باید بیاد آخر اصلاح کنه، ولی یک متخصص دیگری میاد کارش رو نظارت میکنه، کنترل میکنه، اشکالاتش رو بهش گزارش میکنه. یه بحث دیگر ایشون مطرح فرمودن، بحث مبانی، اختلاف مبانی مؤلفان است. مثلا در اخلاق اسلامی الان 4 مکتب وجود داره، مکتب ارسطویی و نمیدونم مکاتب دیگرانی که در اینجا مطرح است. خب این مکاتب و اصطلاحاتی که تو این مکاتب میخوان استخراج بشه، طبعا این تو تقسیم علوم یا در بحث اصطلاحات و اصطلاحنامه ها در اونجا خیلی جایگاه رفیعی داره و همین دغدغه‌ای است که ایشون فرمودن. اما در نمایه سازی، نمایه ساز دغدغه اصطلاحات که در چه جایگاهی وجود داره، چه رابطه هایی داره، از چه مبانی هست، چنین دغدغه هایی نداره. نمایه ساز دغدغش اینه که اینو خوب بفهمه، به با اصطلاحات اینو نشون بده. همین به قول ایشون مردشوره که باید ببینه اینه که اینجا هست، اینو یک کاریش بکنه،
گزارش صحیح بده،
گزارش صحیح بدهد. اما البته یک بحث ما داریم که خیلی بحث جدیه و آن تعامل بین اصطلاحنامه و نمایه سازی هست. اصطلاحنامه نویسای ما میان اصطلاحات می‌نویسن از یک علم، بعد میگن شما برید بر اساس اینا نمایه کنید. نمایه سازان ما میان کتاب‌ها رو که می‌خونن، خیلی از اصطلاحاتی رو میرسن که اون اصطلاحنامه نویسا بهش نرسیده بودن، بدی جمع پیشنهاد میدن که شما اینها رو اضافه کنید و خیلی از چیزها رو به اینا باز گزارش میدن که این روابطی که شما زدید، این روابطتون درست نبوده. همین بحثی که ایشون اشاره فرمودن، بحث خوف و خشیت و امثال ذلک، مثلا تو بحث اصطلاحات یه زمان اومده بود همه را به یک اصطلاح ارجاع داده بود، ولی دیدیم برخی از مؤلفان تصریح کردن که آقا بین خوف و خشیت فرقه، خوف یه چیز دیگره، خشیت یه چیز دیگره. خب این منتقل شده به اصطلاح نامه نویس، اونا اومدن اصطلاحات رو درست کردن، تغییرش دادن، روابطش رو برقرار کردن. بین این جهت تعامل بین اصطلاح نامه و نمایه هست، ولی نمایه سازی در واقع میخواد اون چی که از این مجموعه به صورت پراکنده وجود داره اینها رو در یک به اصطلاح برنامه قرار بده که دسترسی به اطلاعات آن برای دیگران سهل و آسان باشه. نمیدونم کدوم بخش پاسخ ندادم، اگر چیزی مونده که پاسخ ندادم بفرمایید.
خب ما شاید
وقت نمیدونم
من ببینید ایشون فرمودن که مثلا ما یک کتابی هست الان سه ماه داریم روش کار میکنیم. در واقع این مثال برای من هست لی و علیک. چرا؟ من حرفم این که من یک کتابی سه ماه هم داریم روش کار میکنیم و هنوز هم باید هم کار کنیم. معلومه چند ماه دیگه کار کنیم؟ حالا این کتاب معلومه چند صفحه هست؟ خب من رو ثابت میکنه ما بیاییم یه سیاست گذاری کنیم، بگیم آقا با توجه اون که نیازهای ما زیاد هست ما به قول آقای نسخه نسخه بدیم بیرون، ورژن ورژن بدیم، سطح سطح بدیم بیرون، در یک سطح ما بیایم یه موضوعات کلی را مطرح بکنیم بیاد بیرون، نفع خودشون دیگران ببرن، بعد وقتی همه آمد بیرون بعد لایه بعدی بعد لایه بعدی. لذا اینا مرحبن به ناصر نا و معید نا. من از همین رو تایید میگیرم که ما بیاییم از این عمق نمای سازی رفتن دیم رو بکاهیم، کمش کنیم و به این کلیات بپردازیم. اگه به کلیات بپردازیم کتاب بیشتری ما نمای خواهیم کرد. ما میگم مثلا در سال آینده ما 500 تا کتاب بذار سقاطی ما میگیم میتونیم بریم بیرون. بعد اینکه شما بگید مثلا دیدگاه فلانی در رابطه با این مسئله کهنه در اون چکیلی میخواد یه حکمم بکنیم، نه شما به مزانش ارجاع بگیم اون طرف دیگه میره تحقیق میکنه. و خیلی از افراد الان یکی از مشکلات ما اینی که طرف یک اطلاعات اولی از مزان این مطالب نداره، شما هم اطلاعات اولی بدید خیلی بهش کمک میکنه. لذا من فکر میکنم مسکنی که آجا گفتم مسکن در شیوه بنده هست، یعنی شما بیایید خیلی خلاصه ارائه بدید یک تسکینی ایجاد بشه بعد به سراغ کار دیگر.
این رو من شروع بکنم. اولا ما نمایه هایی که میزنیم یک نگاهی به داشته های خودمون میکنیم. ما نمایه هایی رو میزنیم که متن منابع و اسناد در اختیار ما باشه، اونم به صورت الکترونیکی. ما الان دایه اینو نداریم که تمام منابع موجود دنیا رو نمایه‌سازی بکنیم، که هیچ وقت اینو نگفتیم. گفتیم روز به روز داره اطلاعات فرامون میشه، ما یه فکری باید بکنیم
برای نمایه‌سازی دنیا نگفتیم. بعد من توضیح
بله باشه. ببین ما بنابراین منابعی که اولا در اختیار ما هست محدوده. مثلا ما میبینیم که 50 جلد کتاب منابع اخلاق اسلامی در اختیار ماست، منابع الکترونیکی، ما رو اون 50 تا داریم کار میکنیم و نمیخوام علیکی برید از اینترنت این بر اون بر اسمای کتاب پیدا کنید یه چیزی بزنید بعد هم طرف مراجعه کنه یک متن قابل اعتمادی رو دسترسی نداشته باشه. باید به متن ما طرف رو ارجاع بدیم که متن قابل اعتماد باشه. خب این از یک جهت. از جهت دیگر ما تا کنون ثابت شده که یک کاری که انجام شده دوباره بخوایم بیایم اون کار را دقیق‌تر انجام بدیم کمتر توفیق شده. مثلا ما یک کاری را حدوداً 17 18 20 سال قبل رو آثار شهید مطهری انجام داده بودیم، بعد دوباره هر کاری کردیم که بیایم آثار ایشون تکمیل کنیم توفیق نشد، بودجه به ما ندادن، خلاصه مشکلاتی داشتیم برای تکمیل. منابع اصول فقه رو که عرض کردم حدودا 100 جلد بوده نمایه کردیم، عزیز ما حاج آقای نجیبی اون زمان مسئول نمایه اون بخش بودن. ما الان هر کاری بکنیم دوباره نمیتوانیم برگردیم به نمایه های اصول فقه. چرا؟ به خاطر این که ما الان کارهای دیگر ناشده ای داریم که اونا الان مقدمن. میگم خیلی شما اصول فقه کار کردید، برید الان نوبت فقه، فقه هم یه مقدار کار بکنید، برید مثلا بخش فلسفه اسلامی رو کار بکنید، کلام جدید رو. ما خیلی از این موارد داریم که هنوز هیچ کاری نشده. بنابراین ما فعلا سیاست پژوهشکده اینه که به همین صورتی که عرض کردم کار نمایسازی رو ادامه بدیم تا علوم اسلامی که مورد نظر است اون هسته های اصلیشون نمایه بشه. از اینها که فارغ شدیم اون زمان دیگه اگر عمری باشه ما باشیم و بودجه به ما بدن و اجازه بدن، ما میتوانیم بیاییم نمایه های بیشتر را، منابع زیادتر را در نظر بگیریم و اونها را به صورت اجمالی به خلاصه نمایه بزنیم. لازم نباشه اینقدر روشون دیگه وقت صرف کنیم.
من این موضوع رو اینو میگم دیگه بگیر نمیشم، فقط عرض کنم که قیاس این به برنامه شیخ طاهری قیاس معل فارغه. من گفتم شما وقتی که برنامه ریزی کردی، تصویب کردی، هر 5 ساله در سال اول میخواین کار کنید، هیچ نمیتونید جلو شما رو بگیرید. شما از روز اولی که وارد برنامه شیخ طاهری شدید گفتی همه آثار شما میخوام کار کنیم، دقیقا میخوام کار کنیم، بعد دیگه معنی نداره که دوباره بیاد کار کنید. ولی اگر از اول اعلام کردید که ما مراتب داره کارمون، تو مرحله اول میخوایم کار کنیم، نمیتونیم بعد میگه دیگه کار نمیکنیم. من میگم مثلا شیوه رو عوض کنیم. شما نمیخواد نباید به این شیوهی که من میخوام بگم ماهیتا متفاوت باشه به قبل شما، بید با اون قیاس کنید. بذار این به نظر من قابل قبول نیست. ضمن اینکه یکی از سوالات من پاسخ داده نشد که اگر پاسخ داده میشد جای این نکته ظاهر نبود، واقعا اگر ما بیاییم منابع رو شناسایی کنیم و یک لیستی تهیه کنیم، بگم آقا این لیستی که 5 سال آینده رو انجام میدیم. ما هیچ نگفتیم هر رتبه یابسی که تو اینترنت و یا از زیر چاپ بیاد ما میخوام نمایسازی کنیم، نه این کار نداریم، نه کتابهایی که درست حسابی، ما یه لیستی درست حسابی داشته باشیم، هر دفعه به ما اعلام کنه میخوام این کتابهای ما 500 تا 5000 تا نمیدونم چند میلیون تا کار ما نیست. لذا من میگم که کتابهایی که در حوزه معرفت خاصی به درد ما میخورن، شما وظیفه شناسایی و تهیه لیست دارید که اینا رو بر اساس اون چیزی که من عرض کردم صرف‌بندی بشه بیاد سیاست رو بکنید.
یک نکته فقط در جهت بازش کنم در مورد لیستی که فرمودن. ما الان من یک نکته رو بگم بعد میشنوم
سوالات حضار اگه هست رو پردازیم.
لیستی که فرمودن برخی از مؤلفین اومدن این لیست‌ها رو خودشون از قبل تهیه کردن. مثلا الان ما کتاب شناخت اخلاق داریم، یه تعداد زیادی از منابع اخلاق رو توش جمع کرده، گفت این کتاب با این مشخصات در مورد اخلاق. من خیلی از موضوعات این کار رو کردم، از جمله درباره مهدویت. یک مرکزی اومده تمامی کتابهایی که در راستای مهدویت و حضرت حجت نوشته شده اینا رو در 8 جلد قطور برداشته آورده. ما همینا رو دادیم دوستان نمایه کنن. عرض کردم ما نمایه ایمون بر اساس اینی که باید کتاب داشته باشه. یک کتاب دادیم یکی از دوستان کار کنه، هر موردی که آورد دیده متنشو نداریم، این کتاب متنش نیست، اون کتاب متنش نیست، اون کتاب متنش نیست. بنابراین یعنی تهیه کردن لیست کار هم نمی کنه. کار رو در واقع اگه بخوایم به صورت گسترده انجام بدهیم، در کنار خود لیست باید متن الکترونیکی هم وجود داشته باشه که تا ما بر اساس اون نمایه بزنیم و هر نمایه هم که بزنیم طرف به یک راست بره متن رو نگاه بکنه. بله همین خواستم بزنیم.
خب در حقیقت دو تا دغدغه هست. یه دغدغه ای که با توجه به منابع محدودی که ما داریم و گستردگی حوزه کار باید سعی بشه که در کمترین زمان و با کمترین هزینه بیشترین بازدهی رو داشته باشیم. چیزی که جناب آقای نظامی مورد نظرشون هست اینه. شما فرمایید که بله ما باید تو زمینه کار کنیم که متن الکترونیکیش باشه. ولی این در حقیقت پاسخ ایشون حساب نمیشه. به نظر من حالا نمیخوام خیلی به مسئله بحث کنم. ما این بخش میپردازیم به بخش یه تنوعی هم بشه. برخی از سوالات عضار گرام سوالی که مطرح کردن در سه بخش مطرح کردن شما بفهمید. میفهمید که آیا در آیات قرآن یا در روایات ائمه علیهم السلام نمونه های از نمایش سازی وجود دارد که قابل استناد باشند؟ این سوال اول را پاسخ بدید که دوم بخونم. دوم، آیا نمایش سازی باعث گسترش فرهنگ کتابخوانی یا شوق کتابخوانی در اقشار مختلف جامعه می شود؟ سه، نمونه های غربی یا به اصطلاح در جوامع علمی غرب نمای سازی رواج دارند یا نه؟
در ارتباط با سوال اولتون که نمونه های از نمایه ها در قرآن به روایات باشه، ببین ما هر چیزی که دلالت برای چیزی داشته باشه اون در اصل گفتیم نمایش سازی به این معنی هست. اما این نمایش سازی که الان داریم بحثش میکنیم نمایش سازی به روش‌های به قول ما امروزی هستن، استاندارد هستن. اگه این رو بخوایم نگاه داشته باشیم، شما سوالتون اگه متوجه این بخش نمایش سازی فعلی باشه طبعا نه، سوال پاسختون منتفیه. اما اگر به معنی لغوی نمایه بخوایم نگاه بکنیم، در واقع خیلی از کتاب‌هایی که قبلا نوشته شدن شاید بشه اونها رو گفت اصلا به نحوی نمایه بودن، یا میشه آیات قرآن به نحوی هم نمایه باشه. اونو من روش خیلی فکر نکردم. اما در نمایه سازی موجب شوق به خواندن کتاب میشه نمیدونم، ولی کسی که نمایه سازی میکنه این یک نگاه دیگری به محتوای کتاب پیدا میکنه. هر کسی یه دوره نمایه سازی دیده باشه یا یه مقدار نمایه سازی کرده باشه، اصلا توی خواندن کتاب و مطالعه کردنش یک افق جدیدی حاصل میشه. یعنی همیشه یک دید نمایه‌ای هست، به همین جهت دقتش بیشتر میشه، اصلا میخواد بفهمه این موضوع چی بوده. گاهی وقتا ما یک کتاب میخونید، شما زیارت حضرت فاطمه معصومه رو میخونید، تا آخر رفتید میبینید ایگار این دو صفحه اول اصلا حواست نبود، فقط خوندی رفتی. گاهی وقت پیش میاد برای آدم میگه دوباره بیام یک بار دیگه از اول بخونم، حتی روی کلماتش دقت داشته باشم. حالا نمایه سازی این حالت رو برای ما به وجود میاره. اما در مورد جوامع غربی مطمئنن نمایه سازی اونها دارن و پیش از ما شروع کردن. ما قواعد نمایه سازی رو، استاندارد سازی های نمایه سازی رو یا از اونها گرفتیم یا حداقل از اونها الگو گرفتیم اگه از خودشون نگرفته باشیم.
تشکر. نظر اوچستان ظاهری
خالی نشده اینجا که از 36,000 صفحه چجوری فقط 30,000 نمایه بود اومده، در حالی که می‌فرمایید مطالعه دقیق متن و ارائه گزارش نویسنده رو شما موظف از در جاری. این چه سیستمیه که 6000 صفحه با این صفحات درشتی که دیدید بیان کردید؟ این چه خلایی هست؟ چه حفره هست که مدیریت اطلاعات نتونسته این 6000 صفحه رو چی دیگه گزارش بده؟ آیا حالا فرش اینجاست، آیا این نقض به سیستم اصل نمایه سازی هست در مدیریت دانشگاه نتونسته بکنه؟ یا روش اتخاذ شده از سوی ما؟ به هر حال من دوباره رو حالا حضرت علی یا اساتید دیگه که هستن توضیح بدن که این هنجار و یک عدد وحشتناک بزرگی که ازش گزارشی نشد.
بله عرض به خدمت شما از این که ما میگیم 36000 صفحه کار شده ممکنه
عدد
هی
بره بالا، اگه بله. دو برابر بشه عدد
زیادتر
میشه.
ببین ما 36000 صفحه رو وقتی حساب میاریم متن یک کتاب رو اخذ میکنیم، در محیط ورد قرار میدیم، بعد کلماتش رو تقسیم بر 300 میکنیم و اون اعداد به دست میاد، بعد میگیم این مثلا این قسمه شده. حالا این کتاب شامل چی هست؟ شامل متن خود کتاب، پاورقی های کتاب هست، ازم فهرست اولیش هست، فهرست های آیات، فهرست فلان و فهرست فلان که ما نمایه نمیکنم. آره خب ببین ما اینها را مجموع حساب میکنیم، نمیتونیم مثلا بگیم این کتابی که داریم آقای مثلا واردی نمایه کرده مثلا 800 صفحه بوده 750 صفحش فلان بوده، نه کل میگیم این کتاب این. اولا این، ثانیا نمایه های ما، چیز نیستن ما بگیم که همه یک دست باشه. یعنی بعضی گفتن شما نمایه رو پاراگرافی بزنید، یعنی هر پاراگرافی یک نمایه بزن، یا گفتن هر صفحه رو یک نمایه بزن، که ما با همه اینا مخالفت کردیم. گفتیم ما با هر موضوع یک نمایه میزنیم. ممکن است در یک صفحه شما 3 تا 4 تا نمایه بزنید، به گاهی وقتا به 3-4 صفحه هم یک نمایه بزنیم. اینجا من احساس نمی کنم اینی که شما گفتید که یک حفره وحشتناکی به وجود اومده، چنین حفره وجود نداره. بله ما 30000 نمایه زدیم، عرض کردم. بله خیلی خوب، شما اون بخش تکرار اصطلاحاتی که گفتیم حدوداً 50000 اصطلاح از تو اینا در آوردیم به نمایه ها، اونا هم توجه بفرمایید. ببین هر نمایه از چند اصطلاح تشکیل میشه. این نمایه که ما داریم انجام میدیم
به قول ما دیگه از
روی کرد.
این ببینید تعداد نمایه های شما، ایشون یه خلطی کرده، طرف فکر میکنه هر نمایه کوی یه صفحه است، هر نمایه گاه نصف صفحه، یعنی گاه با توجه به این که هر صفحه هر صفحه چند صفحه میشه؟ نه صد صفحه میشه،
12
صفحه. شما اگه تقسیم بود
22 صفحه،
خب 22 صفحه، یعنی چیزی حدود 2000 صفحه میشه، یعنی در مقابل 30000 صفحه 2000، یعنی 2000 صفحه ارائه کننده مدار 30000 صفحه. شما وقتی میگید اون 30000 این 30000 صفحه رو وحشت میکنه، نه این 30000 صفحه وقتی میگه تو صفحه کم میشه. جواب دین خیلی روشن.
آقای نجیبی حالا چی میتونه باشه که کمک
کنه؟ خب مشخصه که ما در نمایه‌سازی یک کتاب مباحث عمده و مهم رو باید بررسی کنیم. مثلا یه مبحث تو 20 صفحه مطرح بشه اما با 3 نمایه یا 4 نمایه ما تمومش کنیم.
بله اینکه جواب دیگه
اینطور نیست که ما تو هر صفحه باید من ملزم باشیم که نمایه های زیادی بذاریم. ما بر اساس موضوع نمایه میذاریم. این خیلی اشکالی وارد نمی‌کنه در به نظر حقیقت.
من حرفیشون رو از این جهت قبول دارم که جواب دادم هست، ولی از این قبول دارم که اگر شما
یعنی ایشون دارن مطابق نظر ایشونه که ایشون
میگه ما نباید خیلی ریز بشیم، اگر ریز
نمیشدیم ایشون میگه ما نباید ریز بشیم، اگر ریز بشیم زمان بر هزینه بر. و
نشون میده که دعای ظاهری
های اساتذه شما نکته برید های اساتذه
بذار من اینو رسم کنم
نکته داره شما
این نشون میده که اون وحشتی که دوستان دارن که ما خیلی داریم ریز میشیم، بنابراین خیلی عمیق نشدیم. ما در واقع به طور میانگین داریم از حد به طور میانگین عرض میکنم هر صفحه یک نمایه میزنیم
به نمایه ترکیبی
ترکیبی موضوع بود
بفهم بجرم هستم بفهمی اگه ممکنه بلندتر
سی هست عبت این بله همینطوری که آقای حسن زاده فرمودن ببین این تجرید عشق و زواهد و امثال زاده معمولا توی مجلات و نشریات و اونجاها بیشتر مطرح است و تو علمی کمتر معمولا کمتر است
حالا این از در خدمت پژوهشگر محترم باشید بفرمایید سلام علیکم من سوالی
حالا
برنامه هست شما تو فرمایید اشکالات مورد پذیرش برنامه هست و یکی بیکیش هم توی اینترنت هست یکی اصول فرق هست ولی خب قرار شده که ویرایش بعدی باشه یکی ویرایش بعدی به علت اینکه ما قرار شده یک بار علوم اسلامی رو تا آخر بریم و بعد برگردیم دیگه الان فرصت برگشت نمونده به لحاظ گرافیک و اینها از آقای اخندزاده شما به لحاظ گرافیک اشکال میگیرم به کار اصول فقه شما نظری داشتید دارید نکته دارید ارائه اصول فقه لحاظ گرافیک قشنگ نیست.
ببخشید میگن که کرمداران عالم را درم نیست، درم نیست، درمداران عالم کرم نیست. گاهی وقتا یک مرکز در یک چیزی واقعا نبوغ پیدا میکنه، توی قسمت های دیگه نمیتونه نبوغ خوبی داشته باشه. حالا شما یه اشاره بین ما و مرکز نور کردید. نور در یک فضاهای خوب پیشرفت کرده، خوب کار کرده، مخصوصا در تجمیع اطلاعات واقعا موفق بوده و در ارائه اطلاعات موفق بوده، ولی همین نور در زمینه موضوعی کردن اطلاعات بسیار ضعیف. و متقابلا ما در ارائه اطلاعاتمون بر اساس به صورت موضوعی بودن واقعا چون خودمون هستیم نمیخوام تعریف کنیم، شاید تنها جایی باشیم که در مراتب پژوهشی رو انجام میدیم. تمام اطلاعات ما چه اصطلاحنامه، چه فرهنگنامه، چه نمایه، چه هر بخش دیگر کار ما موضوعی هست که این یه شاخص اصلی ماست، ولی که در بخش خروجی کار ما، برونداد کار ما ضعفای وجود داره، از جمله ضعف نرم افزاری ما بر کسی پوشیده نیست و ما اون رو انکار نمی‌کنیم.
خیلی ممنون.
اگه در این قصه
بنظرم اون
افرادی توی هر دو مشغولن زیادن بنظرم توی برنامه زیادی افرادی و مثلا گروه شما تو اخلاق قرار متمرکز میشه افراد رو بیاریم که مثلا شاید بوجهایی هم دارن، یه چیزایی هم دارن، یه آموزشی داده بشن بره خودش رو خودش پیش بره، شما برید سراغ فرق و اخلاق و
همینطوره. ما یکی از برنامه‌هایی که ما پژوهشگاه داره این که کار رو آموزش بده به جاهای دیگه و خیلی گسترش هم داده. بله خیلی متشکر از این که دوستان زحمت کشیدن ارائه کردن و حضار محترم تشکر میکنم که صبر کردن و در مورد بعد مشارکت کردن در بحث. خب ببینید یه سری اشکالای دیگه هم بود که ایشون تو زمینه تعامل با سایر مراکز میدونم که ایشون آیا موازی کاری هست نیست در بحث آموزش نیروها و نکات دیگری که هست. اشکاله که مطرح شد تو بحث سیاست گذاری های پژوهشکده بود در حوزه نمایسازی در بخش اصول و قواعد بود و بعضی از راهکارهای اجرایی که مطرح شد و پاسخهایی رو گرفتیم. بله این مرحوم یکی که به پایان آمده دفتر حکایت همچنان هم باقی انشاءالله برای جلسه آینده در خدمت دوستان باشیم و صلی الله علی محمد و آل سلام.
جلسه ما در خصوص نمایش‌سازی منابع اخلاق بود. حالا این سه سوالاتی دوستان فرمودن یا عزیزان انتظار داشتن خارج از این موضوع مورد بحث قرار بگیره با استدرادن وارد شدیم، ولی در واقع ربطی ما نداشت.
بسیار ممنون، متشکرم.